أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه تعرضی داشتند نسبت به کسانی که با این قاعده تقدم اصل سببی بر مسببی مخالفت کردند. البته ایشان از مرحوم صاحب وافیه این اختلاف رو نقل میکنن که فقط ما نیستیم که میگیم اینجا اختلاف هست، دیگران هم متوجه بودن. نقلی که از مرحوم صاحب وافیه دارن این است که الخامس ان لا یکون هناک استصحاب آخر فی امر ملزوم، یعنی استصحاب سببی، لعدم ذلک الاستصحاب. مثلا اذا ثبت فی الشرع ان الحکمه یکون الحیوان میتتن یستلزم الحکم به نجاست الماء القلیل الواقع ذلک الحیوان فیه، فلا یجوز الحکم به استصحاب طهارت الماء ولا نجاست الحیوان فی مسئلته من رما صیدن فقاب ثم وجده فی ماء قلیل یکون استناد موته الى الرمی و الى الماء و انکر بعض الاصحاب ثبوت هذا التلازم و حکم به کل الاصلین. اینجا نکته‌ای که هست عنایت بفرمایید، اون چه که مرحوم شیخ رضوان الله علیه نقل می‌فرمایند این هست، یعنی در کلمات اعلام این مطلب هست که در بعضی از موارد با اینکه اصل سببی بوده آمدن معارض گرفتن، اصل سببی را با اصل مسببی یا اصل رو در مسبب جاری کردن. این هست حتی در مواردی که نقل قولی که ایشون از ایضاح کردند آمدن جمع کردند، در مقام جمع بین اصل سببی و اصل مسببی بودن. در همین قضیه سید آمدن گفتن بسیار خوب، اینجا استصحاب طهارت داریم، استصحاب طهارت میگه طهارت الماء و بعد عرضم به حضورتون که نجاست سید. از اون طرف اصل عدم تسکیه داریم که اصالت الموت در ایضاح بود، اصل عدم تسکیه داریم که دلالت می کند بر این که این حیوان نجس است و نجاست الماء. خب این اقتضاها هر کدام از اینها دو تا اقتضا دارن، یه اقتضا اصلی داره یه اقتضا تبعی. ما اقتضا اصلیش رو اخذ می کنیم، از اقتضا تبعی رفعیت می کنیم، میایم در اینجا میگیم این استصحاب طهارت ما، طهارت ما اش درسته، اما طهارت اون چیه مغسول به این تمام نیست، اون سید به اصطلاح افتاده درش او تمام نیست. از این طرف اصل عدم تسکیه اینجا میاد حرمت اکل رو در این حیوان ثابت میکنه، اما نجاست ما رو ازش رفعیت میکنیم، جمع کردن بین اصل سببی و اصل مسببی. ایشان بعد فرمودن مرحوم صاحب قوانین هم همین مسئله رو به اصطلاح داره، لکن توجه باشه نه اینکه مخالفت با تقدم اصل سببی نشده، نه این شده و مورد واضحش یعنی مورد بی اشکالش همونایست که شیخ اوائل نقل فرمودن که در مواردی که فرد غائبه و ما میایم استصحاب حیات میکنیم در اینجا جواز عتق داره، وجوب پرداخت فطریه داره، امثال اینها او مسئله‌ای نداره. اما در مورد این صید مرمیه در آب که ایشون خیلی هم به اصطلاح توضیح میدن و نقل قول میکنن، اینجا مشکل این نیست که آقایان نخواستن به اصل سببی عمل نکنند یا اصل سببی رو مقدم ندانند، بلکه مسئله دیگری هست، مثل همون فرمایشی که از صاحب قوانین نقل کردن که مرحوم صاحب قوانین در اونجا اون حیوان جلد بود چی بود که روی زمین افتاده، در اینجا اگر نجس با این به اصطلاح غیر معکول باشه، جلد غیر معکول و رطبم باشه روی زمین افتاده، ایشون فرمودن زمین نجس نمیشه. این معنا ربطی به استصحاب سببی و مسببی نداره، مثل همون صید مرمی. اینجا وقتی ما صیدی داریم که رمیش کردیم، تیر بزدیم، خب الان گمش کردیم، دور بود دیگه، معمولا تیرانداز از دور تیراندازی میکنه، بعد داخل آب قلیلی افتاده دیدیمش، داخل آب قلیل افتاده، این اشکال رو پیش میاره که آیا با تیراندازی من این صید مرده یا نه با اون تیر نمرده، مجروح شده، افتاده داخل آب خفه شده. خب این هست دیگه، احتمال هست. در اینجا آقایان این از قبل بوده و هنوز در عصر ما هم هست، به بعضی از آقایون در مقامی که اشکال میکردن عرض کردم بعد درس، که در اینجا آقایون آمدن فرمودن استصحاب عدم تسکیه بیشتر از این اقتضا نداره که حلیت لحم رو نفی میکنه، همین مقدار، اونم به حساب به اصطلاح ادله‌ای که ما داریم، ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، اونی که تسکیه بهش واقع نشده، این حرمت اکله. اما نجاست، مسئله نجاست متوقف بر این است که ما بیایم بگیم وقتی استصحاب کردیم عدم تسکیه را اثبات میکنه این غیر مزکا میت است. اگر اینو اثبات بکنه میته نجسه، اون وقت هم خود این حیوان نجس میشه هم منجس میشه نسبت به آب قلیل. اما اینو قائل نیستن خیلی از آقایون، یعنی میگن اقتضاء استصحاب عدم تسکیه فقط حرمت اکله. چرا؟ برای اینکه اصل عدم تسکیه اثبات موت نمیکنه، اثبات موت حتف عرف نمیکنه، یا اثبات موت حالا جور دیگر. چرا؟ برای اینکه اگر ما بخواهیم با استصحاب عدم تسکیه اثبات موت بکنیم میشه مثبت، میشه مثبت. و حالا حالا بجو حالا اونایی که جاری میکنن ببینید، نه شما اجازه بفرمایید، شما الان اشکال به اصل مطلب دارید، اجازه بفرمایید حرف اینها رو ما و حرف شیخ رو جا بیندازیم. ما حرفمون این هست که در استصحاب عدم تسکیه اگر ما آمدیم گفتیم عدم تسکیه، خب استصحاب میکنیم، اولا استصحاب در اینجا جاری میشه. چرا؟ برای اینکه این حیوان وقتی که زنده بود تسکیه که نشده بود، الان با تیری که من زدم تسکیه ممکنه، اما این افتاده داخل آب نمیدونم خفه شده یا با تیر من مرده. چی؟ یقین لاحق نمیخوایم، شک لاحق میخوایم. ببینید من در گذشته توجه بفرمایید، در این مسلم از مسلماته، ببینید در گذشته عدم تسکیه هست، این که دیگه حرفی درش نیست. بعدن من شک میکنم وقتی این داخل آب افتاده، شک میکنم که آیا موت این مستند است به تیراندازی من که تسکیه باشه، یا به خفگی داخل آب که تسکیه نباشه. مولانا مولانا چرا اینو عدل فرمایید؟ اون تیر رو من زدم اما با اون تیر مرده یا نه نمیدانم. خیلی خواهی رو اینجوری بسیار خوب. حالا بگید آقایون اینجور نفهمیدن، ببینید اجازه این نظر شما، آقایون اینجور نفهمیدن. ببینید ما اونی که شیخ نقل میکنه و ما میخوایم اشکال کنیم، ببینید مرحوم شیخ درست نقل میکنه. ببینید اینجا صید مرمیه، من تیراندازی کردم به این صید، این تیر خورده به این صید، اما آیا این تیر این صید رو کشته؟ چون من وقتی صید رو پیدا کردم دور بود، داخل آب قلیله، یا صید کشته مرده افتاده داخل آب قلیل، هیچ مشکلی نداره، تسکیه حاصل شده، آب هم طاهر. اما اگر این تیر اصابه کرده مجروح شده افتاده داخل آب با خفگی مرده، درست؟ اینجا هم خودش نجس میشه هم آب رو نجس میکنه دیگه قاعدتا. من نمیدانم کدام یک از این هاست. حالا شما بفرمایید ما اینو ور میداریم میبریم آزمایشگاه، بله اونجا اگر علم پیدا کردید که با تیر من مرده احکامش بار میشه، جاییست که شک میکنیم، شک کردیم که آیا اینجا این تسکیه باعث مرگ این شده یا خفگی؟ در اینجا شک نیست که استصحاب عدم تسکیه جاری میشه، اما این استصحاب عدم تسکیه اثرش چقدره؟ تعبد دیگه. این میاد میگه قبلا تسکیه نشده بود، الان شک در تسکیه دارم، پس تسکیه صورت نگرفته. ولا تأکلون مما لم یذکر اسم الله علیه، اونی که تسکیه نشده نخورید. درست شد؟ حالا اگر ما آمدیم گفتیم اینجا استصحاب عدم تسکیه یعنی همون موت، فرق نمی کنه، موت امر وجودی نیست، به قول معروف استصحاب عدم تسکیه اثبات میت بودن برای این حیوان کرد، نجاستم میاد. اما اگر گفتیم اصل عدم تسکیه فقط میاد میگه تسکیه واقع نشده، اما نمیتونه موت رو اثبات بکنه، میت بودن امر وجودیه، این ما استصحاب عدمی داریم میکنیم، عدم تسکیه، این عدم تسکیه اگر بخواد اثبات یه امر وجودی بکنه میشه مثبت، ما هم که اصل مثبت رو حجت نمیدانیم. ولذا این آقایانی که آمدن در اینجا نظر دادن از این بابه، نه از باب این که نخواستن به اصل سببی عمل بکنند. و این عرض کردم تا عصر ما هم بوده، مرحوم آقای خویی هم فتوا میدادن به همین مقاله، ایشون میفرمودن اون وقت این گوشتای یخ زده از بیرون می آمد، حتی اون وقت اشکال داشت، الان دیگه ظاهرا اشکال نداره، اون وقت گوشت یخ زده از خارج می آمد، خب شبهه میکردن که تسکیه شده یا تسکیه نشده. ایشون میفرمودن خوردنش اشکال داره، اما تو غذا اگه جوشیده یا چیز نجس نیست، حکم میکردن به عدم نجاست. این فتوا رو داشتن، بعضی دیگه از آقایونم داشتن. ولذا ما در اینجا حرفی که با شیخ داریم، مطالبی که شما به عنوان خلاف در بین اصحاب نقل میفرمایید صحیحه، هست مواردش همین جوره، یعنی واقعا آقایان آمدن استصحاب سببی رو مقدم نداشتن و استصحاب سببی رو با مسببی معارض کردن، این خطاست، این هست. اما در بعضی از امثله‌ای که شما فرمودید و روش تکیه کردید، مخصوصا این صید مرمی واقع در آب قلیل، این از این باب نیست، نه از این جهت هست که آقایون نخواستن به اصل سببی عمل کنن یا معارض گرفتن، نه، از باب این است که در اینجا استصحاب عدم تسکیه را مثبت موت نمی‌دانستن، این از این بابه و ربطی به اینجا نداره. کما اینکه مثل مرحوم صاحب قوانین که ایشون بله اشکالشون به مرحوم صاحب قوانین، یکی باز همین سیده و یکی این که الان این جلدی که عرضم به حضورتون که حالا هرچه که هست نجسه، از باب این که شک در تسکیهش داریم، اما این تر هست افتاده روی زمین، خب این روی زمین که افتاده تر موجب سرایت نجاست باید بشه. ایشون فرمودن نه، عرض طاهره. چرا؟ برای اینکه ایشون اشکال دارن که تعبد استصحابی میتونه نجاست درست بکنه، اما منجس بودن رو هم میتونه اثبات بکنه، شک دارن دیگه، اینو مرحوم صاحب قوانین بحث میکنه. این از باب این است که درجه اعتبار استصحاب پیش ایشون محل اشکاله، یعنی اونی که مثل شیخ رضوان الله علیه فرموده و ما از شیخ یاد گرفتیم که اگر شما آمدید اینجا طهارت یا نجاست با تعبد ثابت شد، هیچ فرقی نمی کنه این تعبد که مثل اینه که بلوجدان ثابت شده باشه، تمام آثاری که یترتب بر این طهارت، تمام آثاری که یترتب بر این نجاست بار میشه، این مبنای شیخه، مبنای صحیح هم همینه. اما مرحوم صاحب قوانین این مبنا رو قبول نداره، ایشون میفرماید چون اینجا در استصحاب تعبدی است که شارع کرده، میاد میگه هازا نجسون، بسیار خوب ما همین رو اخذ میکنیم، اما اینکه این نجس منجس باشه، این مال نجاست واقعی هست، نه مال نجاست ظاهری استصحابی. خب اینی که صاحب قوانین میگه این حرفا ما قبول نداریم، اما این ربطی هم به اصل سببی و اصل مسببی نداره. یعنی صاحب قوانین نه از باب این که میخواد دفع کنه اصل سببی رو میاد این حرفا میزنه. این نکته توجه باشه. البته مرحوم شیخ رضوان الله علیه زحمت کشیدن، تتبع خیلی خوبی کردن که با وجود این که اصل سببی تقدمش از مسلمات پیش اعلام بوده، اما از جناب شیخ طوسی، از علامه، از محقق حلی صاحب شرایع، خب ما داریم خلاف، این هست، خلاف رو داریم. اما این دوتا مورد که عرض کردم که ایشون مخصوصا روی این سید مرمی واقع در داخل آب قلیر خیلی مانور دادن، این ربطی به ما نحن فیه نداره، این موضوعش قصه دیگری است. بفرمایید. بله بله. خب بیام اشکال صاحب قوانین رو شما دارید میگید، تفکیک چی؟ من نشدم. ببینید مولانا، مبنای آقایون رو گفتم. ببینید من عرض من این بود که در اینجا این که حالا خود ما چی میگیم داستان دیگه است، این فقه. آقایانی که آمدن در اینجا در این مسئلهی که مرحوم شیخ از عده زیاد نقل کردن که اینجور گفته که اینجور گفته، قصه چی بود؟ مسئله سید مرمی الواقع در داخل آب قلیل، درست شد؟ این مسئله است. در اینجا مرحوم شیخ فرمود که از عجایب این است که این آقایان آمدن گفتن این نجس، این به اصطلاح حرمت اکل داره، اما آب نجس نشده، درست شد؟ خب اینه که شیخ میفرماید این کاری به استحساب سببی و مسببی نداره. چرا؟ من اینو میخوام عرض کنم. برای اینکه یمکن ان یکون نظر این اعلام، نه یمکن بلکه خیلی قویاً این باشه که استصحاب عدم تزکیه که ما جاری میکنیم، حد استصحاب عدم تزکیه این است که حرمت اکل رو میاره، نه بیشتر. چی؟ مولای این نظر شماست، خیلی خوب، شما اشکال دارید. ببینید مبنای اونا رو ببینید، ما چی میگیم داستان دیگه است. اون آقایون عرض کردم، خب مثل آقای خویی معاصر ماست که فتوا به همین میده. در اینجا استصحاب میکنیم عدم تزکیه را، عدم تزکیه اثبات میکنه حرمت اکل را، اما اگر اثبات نجاست بخواد بکنه در این سید، این متوقف بر این است که ما بگیم استصحاب عدم تزکیه اثبات میته بودن میکنه و این اثبات نیست، چون مثبته در اینجا. این آقایون قائل نشدن. ببینید این مبنا، حالا آقایون هرچی ببینید مولانا نقطه اشکال رو عنایت بفرمایید. ببینید من عرضم اینه که جناب شیخ با اینکه تشکر میکنیم ازشون که ایشون بسیار تتبع کردن مواردی را که اصحاب آمدن خلاف گفتند، یعنی استصحاب سببی رو مقدم نداشتنشون بیان کردن. بعضی از موارد هیچ جایی اشکال نداره و آقایون فرمودن، اما این مورد سید مرمی که واقع در داخل آب قلیل که ایشون زیاد روش مانوف دادن و بحث کردن، این داخل این بحث نیست، این مبتنی بر مسئله دیگری است و اون مبتنی بر این است که آیا اصل مثبت حجت یا نه، و استصحاب عدم تزکیه اثبات موت میکنه یا اثبات موت نمیکنه. کما اینکه مبنای صاحب قوانین رضوان الله علیه، ولی ما قبول نداشته باشیم، اما صاحب قوانین که میاد میگه این جلد اگر تر هست و افتاده روی زمین اینجا خودش نجسه، اما زمین رو نجس نمیکنه با اینکه تره، از باب این نیست که ایشون استصحاب سببی رو مقدم نمیدانه، بلکه ایشون میاد میگه تعبد استصحابی حد اعتبار و نفوذش چقدره؟ این که تمام آثاری که مترتب بشه بر نجاست واقعیه، این آثار مترتب بشه بر نجاست استصحابی، اول کلام پیش ایشون، ولذا ایشون میفرماید نجاستی که با استصحاب ثابت شد در خود شیء مستصحب نجاست رو اثبات میکنه، اما اگر ملاقات با امر دیگر کرد این منجسیت بخواد، این منجسیت ثابت نمیشه. این مسئله است جدای از مسئله ما، ولذا مثل مرحوم شیخ رضوان الله علیه نباید این رو در ردیف اونها می آوردن. این فقط عرضم به حضورتون که یک دقت علمی بود که اینجا کردیم. بعد مرحوم شیخ نکته ای رو اینجا ذکر می فرمایند که این نکته حائز اهمیته. ایشون می فرمایند که بعضی از مشایخنا المعاصرین، نظر مبارکشون به مرحوم شریف العلماست که شریف العلماء تقریرات بحثش در ضوابط الاصول، دیگه ضوابط الاصول تقریرات بحث شریف العلماست، اونجا یک نکته ای رو ذکر میکنه و اون اینکه ایشون میاد ادعاء اجماع میکنه بر تقدیم استصحاب موضوعی بر استصحاب حکمی. اجماع داریم که استصحاب موضوعی بر استصحاب حکمی مقدمه. بعد ایشون میفرمایند که مرحوم شیخ شاید این نظری که جناب شریف العلماء آمدن و ادعا کردن این حدسی باشه، از باب اینکه بناء غالب علما همین بوده، سیره علما بر این بوده که استصحاب موضوعی رو بر استصحاب حکمی مقدم میکردن، ولذا ایشون میفرماید فلا یعارض احدون استصحاب کریت ما رو به استصحاب بقاء نجاست. اگر استصحاب کردید شما کریت رو در آب، اون صوب نجس مغسول به این آب حکم طهارت میکنیم دیگه، اونجا نجاست نمیگیم، استصحاب نجاست دیگه در صوب جاری نمیشه. ولا استصحاب القله به استصحاب طهارت الماء، اینجا باز همون جور طهارت الماء الملاقی للنجس، اینجا اگر استصحاب قلت رو در آب میکنید اگر نجسی آمد با این ملاقات کرد نجس میشه، حکم پاکیش دیگه نمیکنید، یا نمیگید اینجا استصحاب طهارت ماء رو ما داریم و هاکذا. ولا استصحاب حیات موکل به استصحاب فساد تصرفات وکیله، چون وکیل وکیل وقتی میاد تصرف میکنه از قبل دیگری تصرف میکنه، حالت سابقه فساد داره، الا اینکه این وکالت ثابت بشه. وقتی شک داریم در موت شخص، در اینجا این محل شک واقع میشه، ولذا اگر ما استصحاب حیات کردیم یترتب علیه به اصطلاح صحت تصرفات وکیل. اگر بیایم حکم کنیم به فساد تصرفات وکیل، یعنی در واقع اینجا اصل موضوعی رو مقدم نداشتیم بر اصل حکمی. شیخ می‌فرماید اینا رو ما داریم، لکن شما قبلا قد عرفته فی ما تقدم از جناب شیخ طوسی، از محقق حلی صاحب شرایع، ایشون نفر علامه، دیگران که خودشون نقد کردن، خلاف رو ما دیدیم، ولذا ایشون میفرمایند این ادعای اجماع، این خیلی تمام نیست اما حدسیه، این حرف خوبیه از باب اینکه اکثر گفتند این درسته. بعد این رو بهانه میکنه شیخ، نکته ای رو بیان میکنن، میفرمایند هازا مع ان الاستصحاب فی شک سببی دائما من قبیل الموضوعی. این یه نکته است، این یه چیزی است ارزم به حضورتون که ولو شیخ این مطلب رو در ذیل این تحقیق مفصل که در کلمات کردن ذکر میکنن، اینجا هم در واقع خواستن خود ایشون که فرمودن این مسئله محل خلاف بین اعلام واقع شده، فقط ما نمیگیم، شریف العلماء هم که ادعای اجماع کرده این اشکال برش وارد که هست و این اجماع درست نیست. بعد ایشون این نکته رو میگن، این نکته ای که شیخ میفرماین این با تمام این تحقیقاتی که در این چند صفحه رسائل بود میارزه، ایشون میفرماین استصحاب سببی از قبیل استصحاب موضوعیه و استصحاب مسببی از قبیل استصحاب حکمیست، ولذا همیشه استصحاب موضوعی بر استصحاب حکمی مقدمه. درست شد؟ استصحاب موضوعی نسبت به استصحاب حکمی همون سببیت و مسببیته. اما در اینجا که مرحوم شیخ میان این اصطلاح رو به کار میبرن، مهمش این است که در اینجا موضوع در رتبه مقدم بر حکم واقع میشه. وقتی شما استصحاب در موضوع جاری میکنید، دیگه نوبت به جریان استصحاب در حکم نمیرسه. درست شد؟ این نکته رو شیخ میفرمایند. خب عرضم به حضورتون که لأن زوال المستصحب الآخر من احکام بقاء المستصحب بالاستصحاب السببی فهو له من قبیل الموضوع للحکم، فإن طهارت الماء من احکام الموضوع الذي حمل عليه زوال النجاسه عن المغسول به، و ای فرق بین استصحاب طهارت الماء و استصحاب کریته. این توضیح. حالا نکته ای که عرض کردم اهمیت این موضوع این است که اینجا البته حالا حرف خواهیم داشت، حرف شیخ اینجا تمام میشه. این آخرین نکته ای بود که شیخ فرمودن. مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه اینجا آمدن، ایشون هم قائل شدن که استصحاب سببی مقدم است بر استصحاب مسببی و چه تقدم را حکومت میدونن، که حالا بعد بیان بگیم حکومت و ورود رو بعد تشریح میکنیم، ایشون هم مقدم میگیرن. اما وجهی که ایشان اختیار فرمودن برای تقدم استصحاب سببی از همین چند کلمه شیخ مایه میگیره. یعنی مرحوم میرزا میفرمایند که در اینجا ما اگر در ناحیه موضوع استصحاب داریم، یعنی چی در ناحیه موضوع استصحاب داریم؟ یعنی استصحاب در مقام سبب میاد برای ما موضوع درست میکنه. درست شد؟ موضوع درست میکنه. و ما در استصحاب مسببی، در اصل مسببی حکمی داریم که بر این موضوعی که اصل سببی درست میکنه بار میشه. درست شد؟ اینجا اصل سببی میاد برای ما موضوع درست میکنه، در اصل مسببی حکم میاد بر این موضوع بار میشه. در اینجا وقتی ما آمدیم طهارت به اصطلاح آمدیم گفتیم این آبی که قبلا حالت سابقه طهارت داشته طاهرون، استصحاب طهارت جاری کردیم. صوبی که مغسول به این ماء هست، ما در اینجا تصرف موضوعی درش داریم. یعنی میگیم چی؟ این صوبی که مغسول در این ماء، در این ماء طاهر هست، اینجا موضوع میشه برای چی؟ برای حکم به طهارت. موضوع میشه برای حکم به طهارت. بنابراین دیگه در اینجا شما استصحاب نجاست ثوب رو نمیتوانید جاری بکنید. استصحاب طهارت ما آمد موضوع نجاست ثوب رو از بین برد، چون اینجا ملاقاتی واقع شده، این ملاقات و استصحابی صورت گرفته. مرحوم آقای نائینی رضوان الله تعالی علیه یک معنایی رو هم اضافه میکنن در اینجا که ما در قضایای حقیقیه این مطلب رو مکرر گفتیم، در قضایای حقیقیه هیچ وقت کاری به درست کردن موضوع ندارن. قضایای حقیقی یعنی احکام کلیه. در احکام کلیه جعل به نحو قضیه حقیقی است، یعنی کار نداره به این که موضوع در خارج محققه، موجوده یا موجود نیست. حکم رو میبره روی موضوع فرضی مفروض الوجود، مثل همه قوانینی که در پارلمان ها میان و به اصطلاح جعل میکنن. ممکنه الان موضوع محقق نباشه، موضوع فرضی در نظر میگیرن، حکم کلی رو میبرن روی این موضوع. ولذا این معنا هست که در احکام کلیه هیچ وقت حکم کلی در مقام تعیین موضوع و تنقیح موضوع بر نمیاد، بلکه حکم رو میاره روی موضوع مفروض الوجود. هر کجا در خارج این موضوع پیدا شد، هر جا پیدا شد، این حکم یترتب علیه. پس در حکم کلی، در احکام کلیه موضوع درسته می کنن. قضایای احکام کلیه در مقام درست کردن موضوع نیست، موضوع نمی سازه، حکم رو می بره روی موضوع مفروض. حالا مرحوم نائینی این معنا رو می فرماین، اون وقت بیان اینجا می فرماین در استصحاب سببی که ما میگیم استصحاب موضوعی است، برای اینکه استصحاب سببی همیشه میاد موضوع درست میکنه برای استصحاب مسببی. در استصحاب مسببی ما حکم داریم، جعل حکمه. این جعل حکم که نمیتونه برای خودش موضوع درست بکنه، موضوع رو او درست نمیکنه، روی موضوعی که از خارج محقق میشه و تنقیح میشه اون حکم مترتب میشه. ولذا در اینجا استصحاب سببی همیشه در مقام تنقیح موضوع، استصحاب حکمی در مقام ترتب حکمه. این قصه اتفاق میفته در اینجا. بنابراین با این استدلال لا شبهته که استصحاب در مقام موضوع مقدم میشه بر استصحابی که در مقام حکم هست. همون تقدمی که موضوع نسبت به حکم داره، تقدم رتبی موضوع نسبت به حکم داره، همون تقدم رتبی را استصحاب موضوعی نسبت به استصحاب حکمی داره و همون تقدم رتبی را استصحاب سببی نسبت به استصحاب مسببی داره. مرحوم میرزا اینو یک وجهش میکنن، یعنی ایشون در تقریرات در فوائد الاصول مرحوم کاظمینی رضوان الله علیه این وجه رو برجسته میکنن و شاگرد محقق ایشون مرحوم آقای خویی هم این همین وجه رو اختیار فرمودن. ایشون هم تصریح میکنن که در اینجا استصحاب سببی استصحاب موضوعی است و استصحاب مسببی استصحاب حکمی، و بعد در قضایای حقیقیه جعل همیشه جعل احکام کلیه به نحو قضایای حقیقیه است و در قضایای حقیقیه دنبال جعل حکمه، نه در مقام تنقیح موضوع. از بیرون اگر موضوع درست شد حکم مترتب میشه. آقای خویی هم اینو میفرمان، قبلا از آقای خویی نقل کردیم، اینجا هم فرمایش ایشون در کلام ما هست، کلام نائینی هم هست. اما این آبش خور این حرف از مرحوم شیخه، یعنی همینجا در این آخر بحث همین چند کلمه که ایشون فرمودن که در اینجا به تعبیر ایشون هازا مع ان الاستصحاب فی الشک سببی دائما من قبیل الموضوعی بالنسبه الی الاخر، همین کلامه آبش خور این بیان از اینجاست. البته مرحوم میرزا غیر از این وجه یک وجه دیگری هم ذکر میکنن، عنوان میکنن که سید الاستاد رضوان الله علیه طرحش میکنن و بعد اشکال بهش میکنن. منتها این وجه ایشون هم باز مبتنی بر حرف شیخ. ایشون میفرماین وقتی که ما آمدیم گفتیم استصحاب سببی در رتبه مقدمه، چون استصحاب در موضوعه، استصحاب موضوعیه در رتبه مقدمه، اگر این استصحاب سببی بخواد جاری بشه، یعنی چی جاری بشه؟ یعنی ادله لا تنقص شمول داشته باشه نسبت به این استصحاب سببی، استصحاب مسببی نمیتواند مانع از جریان این استصحاب بشه. استصحاب مسببی اقتضائش خلاف این استصحاب سببی است، اما نمیتونه مانع از جریان این بشه و نمیتواند مانع از شمول ادله لا تنقص نسبت به استصحاب سببی بشه. چرا؟ واضحه، برای اینکه استصحاب سببی رتبتاً مؤخره، بعده، چیزی که مؤخره و بعده که نمیتوانه در رتبه قبل خودش بیاد تصرف بکنه و مانع چیزی بشه و لذا مانعیت نمیتونه داشته باشه. این فرمایش هم باز از مرحوم شیخ در وجه اصلی متخذه که شیخ فرمودن در اونجا که خود ادله لا تنقض تشمل اصل سببی را اما اصل مسببی رو شامل نمیشه، دور یادتون هست؟ و اون بیانی هم که مرحوم شیخ داشتن و سیدون الاستاد تصویر کردن، تقریب خاصی کردن، که در اینجا اصل سببی رو داریم، اصل مسببی در رتبه بعدش واقع میشه، کما اینکه عام ما عموم لا تنقض هم در رتبه بعدش واقع میشه و این اصل سببی در رتبه مقدمه. وقتی اصل سببی در رتبه مقدم هست، اصل مسببی واقع در رتبه متأخره نمیتواند مانع از جریان استصحاب در اصل سببی بشه. اونجا بیان ایشون، یعنی بیان شیخ رو با تقریب سیدون الاستاد مفصل گفتیم. این بیان دوم مرحوم میرزا هم به اونجا برمیگرده. ولذا در بحث ما، این بحث رو میخوام جمعش کنیم الان، ما هیچ شکی برامون باقی نمیمانه که اصل سببی مقدم بر اصل مسببیه. عمده وجهی هم که در اینجا داریم که میتونیم روش تکیه کنیم، وجه اصلی شیخه که شیخ فرمودن لا تنقض میاد اصل سببی رو میگیره و اصل مسببی رو نمیگیره، که مرحوم آخوند هم وجهشون متخذ از او بود. وجه دومی که مرحوم شیخ داشتن، نه وجه دوم، وجه دوم، وجه اجماع ایشون رو قبول نکردیم، اون وجه سوم ایشون رو قبول نکردیم، وجه چهارمی هم که داشتن که از نظر ما وجه دوم میشه، که استناد به ادله استصحاب کردن، صحیحه زراره. ایشون صحیحه زراره اولا رو فرمودن، ما گفتیم صحیحه زراره ثانیه هم ظهورش اقوا هست از این صحیحه اولا. این دلیل دوم ما میشه. و دلیل سوم همون وجهی که اگر خاطرتون باشه الان عرض کردیم، سیدون الاستاد فرمودن که اینو شیخ نه در قالب یک وجه مستقل گفته بود، بلکه شیخ به عنوان دفاع از اون اشکال آمده بود و گفته بود، اما سیدون الاستاد تنقیح کردند و تقریبی که کردند که این یک وجه مستقل خودش برای تقدم استصحاب سببی. این وجه سوم ما میشه. و وجه چهارم که برای تقدیم استصحاب سببی ما میپذیریم، همین وجهی است که مرحوم نائینی میفرمایند و مرحوم نائینی هم از این کلام شیخ اخذ میکنند. پس میداندار در این بحث شیخه رضوان الله تعالی علیه، و حرفی فوق حرف شیخ در بین کلمات نیست. حالا این تقدم بالحکومه اول ورود انشاءالله فردا.